اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما در معرفی موسوعه مرحوم آیت الله آقای خویی بود. الان جلد 20 را شناسایی کردیم که 10 جلد صلات به قلم مرحوم شیخ مرتضای بروجردی بود و این بزرگوار شرح کامل کتاب الصلات را نوشته بودند و در این موسوعه قرار داده شده. بعد از جلد 20 که رد بشیم، الان این جلد 21 کتاب الصوم شروع میشه. کتاب الصوم رو هم مرحوم شیخ مرتضای بروجردی تقریر کرده و اتفاقا تقریرات آیت الله خویی هم، تقریر آیت الله خویی در اینجا موجوده در اول جلد 21 که در رجب المرجب 21 رجب المرجب 1396 نوشته مرحوم آیت الله خویی. بله، اینجا از آیه شیخ، بله، آیت الله آقای شیخ مرتضای بروجردی تعلیل تعبیری فرموده و تجلیل کرده و کتابیشون رو تایید کرده. خب این کتاب الصوم جلد 21، بعد ببینید جلد 22 هم کتاب الصوم باز به عنوان المستند، منتها مرحوم عاشق مرتضای بروجردی اسم کتاب خودش رو گذاشته المستند فی شرح العروه الوثقا. ببینید مستند، ما گاهی بزرگان ما تعبیر به مستند میکنن، مثلا ما الان اینجا مستند و شیعه مرحوم مولا احمد نراقی رو داریم. گاهی تعبیر به مبانی میکنن، مثلا اسد تقی قمی رحمت الله علیه از شاگردان آیت الله خویی کتابی داره به نام مبانی منهاج الصالحین، مبانی. گاهی به عنوان مدارک تعبیر میکنن، مرحوم سید محمد موسوی عاملی متوفای 1009 کتابی داره به نام مدارک الاحکام که شرح شرایع الاسلامه و در حقیقت آمده اون چرا که از جدش مرحوم شهید ثانی فوت شده ایشون آمده تکمیل کرده و تفصیل داده. خب پس ببینید، کلمات مستند ما داریم، کلمات مبنا و مبانی داریم، کلمه مدرک و مدارک داریم، حتی کلمه دلیل و دلائل داریم. البته دلائل جمع دلالت در حقیقت، ولی در لغت‌های جدید جمع دلیل هم میاد و الا جمع دلیل در لغتنامه‌های اصیل جمع ادله آمده. مثلا ابن میمون اندلوسی یهودی قرن هشتم کتابی داره به نام دلائل الحائرین. دلائل الحائرین آیا جمع دلالت یعنی ارشادات آدمهای حیران یا نه جمع دلیل یعنی دلیلهای آدم حیران؟ خب در بحث توحید ببینید، این باید جمع دلالت باشه. مرحوم آسید تقی قمی یک کتابی داره به نام دلائل الاحکام، 3 جلده، شرح مختصر الاحکام مرحوم حاج حسین قمیس، یعنی پدر بزرگوارش، آمده این کتاب مختصری که در حقیقت یعنی مثلا فرض میکنیم که به جای من، قدیم یادم میاد وقتی مدرسه آیت الله موسوی نژاد درس میخوندیم، یک مختصری از مرحوم امام خمینی هم بود، یک مختصری هم از مرحوم آیت الله خویی بود. اون مختصر امام خمینی رو برای ما اول تدریس میکردن عربی، بعد به کم کم آیه تحقیقی حفظه الله تعالی کتاب تحریر الوسیله رو تدریس میکردن، بخش هایی از عروه الوثقا رو تدریس کردن. ببینید الان دوستان عزیز، پس کلمه مستند یعنی دلیل، یعنی مستند سازی، مدرک سازی. این که مدارک تعبیر کنیم یعنی مدرک این فتاوی چیه، مستند یعنی اون چرا که این فتاوی بر اساس او استواره چیه، یا مثلا فرض میکنیم که اینا همه تعبیراتش مختلفه ولی مفادش یکیه در حقیقت. چه تعبیر به مدارک کنیم، چه تعبیر به مستند کنیم، چه تعبیر به مبانی کنیم، چه تعبیر به مثلا فرض میکنیم دلائل کنیم. البته در نکته های لطیف علمی بعضی بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله آقای عبدالهادی فضلی بین مبنا و بین دلیل فرق میگذاره. ما هم الان وقتی میگیم مبانی مرحوم آیت الله خویی، مبنا را نوعا در جایی میگن که سریان داره، یعنی میگیم روش آقای خویی در کتاب های فقهیش و در درس های فقهی چیه؟ میگیم مبنای آقای خویی اینه که آقا سند روایات را خیلی بررسی میکنه، مبنای آقای خویی اینه که شهرت را قبول نداره، مبنای آقای خویی اینه که به روایت ضعیف منجبر به شهرت عمل نمیکنه، مبنای آقای خویی اینه که اعراض اصحاب را باعث وهن و انکسار نمیدونه، مبنای آقای خویی اینه که در باب تعارض روایات مثلا فهم میکنیم قاعده جمع را قبول نداره. ببینید اینا رو میگیم مبنا. مبنا یعنی یه قاعده ای که بر کل فقه سریان داره. مثلا فرض میکنیم میگیم آقا مبنای امام خمینی چیه؟ میگیم مبنای امام خمینی اول اینه که فقر اجتماعی حساب میکنه، یعنی میگه فقر مال فرد تنها نیست، فقر اجتماعی، باید از نگاه اجتماع و جامعه نگاه کنیم در حقیقت، یعنی یک نگاه کلی برون فقهی به فقه داره در حقیقت، نه یک نگاه جزئی درون فقهی. اینا رو میگیم مبانی. مبنای مرحوم شهید ثانی درباره روایات چیه؟ میگیم آقا مبنای شهید ثانی وثوق سندیه، از اول فقهش تا آخر فقه روایات رو بر اساس سند و راوی غیر 12 امامی رو قبول نداره. اینو میگیم مبنا. اما وقتی میگیم مستند، وقتی میگیم مدرک، وقتی میگیم دلیل، جزئی میشه، جزئی میشه. میگیم آقا دلیل، دلیل یعنی چه؟ یعنی دلیل‌های مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام چیه که میگه یحرم و یجوز و یستحب و مثلا فهم میکنیم یکره و اینا رو بیام در مدارک الاحکام بیان کنیم. لذا واژه مبنا یک واژه عامیه، اصطلاح عامیه، و واژه مستند و دلیل و مثلا فهم میکنیم که مدرک اینا یک کمی اخصن، خاصن داره. خب ببینید دوستان عزیز، الان جلد 24 رو برداشتم، یعنی بعد از کتاب صوم باز دو جلد کتاب زکاته. الان جلد 23 و 24 که مرحوم های تقریرات قرار دادن بازم نوشته مرحوم شیخ مرتضای بروجردی است. پس ببینید تا الان حدود 22 جلد 24 جلد حداقل 14 جلد تقریرات مرحوم آیت الله خویی به وسیله شیخ مرتضای بروجردی نوشته شده. حالا من دوستان عزیز دنباله بحث رو باید نگاه میکنم، کتاب الخمس. الان کتاب الخمس هم باز تقریرات شیخ مرتضای بروجردی نوشته و تقریض آیت الله از آقای خویی هم برش وجود داره، دقیقاً 8 شعبان المعظم 1400، یعنی مثلا فهم میکنیم حدود 42 سال پیش درس های آیت الله خویی رو در خمس ایشون چاپ کرده در حقیقت، و الا ممکنه در سال 1400 دیگه درس آیت الله خویی خمس نبوده، خیلی جلوتر آمده. که و اما رسیدیم به کتاب الحج، یعنی جلد 26 موسوعه آیت الله خویی، عنوانش هست در اون چاپ جزئی، یعنی در کتابای جزئی، کتاب الحج المعتمد. معتمد دوستان عزیز بازم به معنای مستنده، معتمد به معنای مستنده. من الان در کتابخانه دفتر تبلیغات که مقابل این کتاب موسوعه آیت الله خویی هستم و یکی یکی برای شما توضیح میدم، اینجا کلمه معتمد را من دیدم قبل از اینکه این دفعه از مرحوم مولا مهدی نراقی. اینجا کتابی هست به نام معتمد و شیعه فی احکام الشریعه. ببین مرحوم مولا مهدی نراقی متوفای 1209 و از شاگردان مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی بوده در کربلا، منتها وحید در 1206 فوت کرده، ایشون در 1209. به هر حال معلوم میشه قبل از او هم اساتیدی داشته. معتمد و شیعه یعنی معتمد، اینجا آمده معتمد شیعه قرار داده اسم کتابشون، فی احکام بله شریعه. خب او که عامه، اما مرحوم شهید باز هم دوستان عزیز نگاه کنید این صدام علیه اللعنه چقدر بزرگان شیعه را نابود کرده. معتمد فی شرح العروه الوثقی، تا الان التنقیح داشتیم و بعد مستند العروه، الان داریم المعتمد فی شرح العروه الوثقی. المعتمد فی شرح العروه الوثقی تألیف مرحوم آیت الله شهید سید محمد رضا موسوی خلخالی. تقریرات آیت الله خویی دوستان عزیز، شاگردان آیت الله خویی دو نفر به نام خلخالی معروفند، یکی مرحوم آسید مهدی خلخالی که ایشون در یادآور شدم قبلا فرمودن در 1320 من به نجف رفتم، در خاطراتشون فرمودن، و در 1329 از نجف برگشتم به تهران. چون مردم تهران در میدان منیریه، مسجد منیریه، تقاضای یک امام جماعت کرده بودند و من برگشتم و اونجا به دستور آیت الله خویی رحمت الله علیه در مسجد منیریه مستقر شدم و امام جماعت شدم، که این اواخر بعد از فوت مرحوم آیت الله ازما آقای خویی رحمت آیت الله ازما آقای میرزا علی آقای فلسفی، مرحوم آقای خلخالی یعنی آسید مهدی خلخالی به مشهد آمدن و در مشهد درس اصول را ایشون اول میگفتن، دیگه فقه نمیگفتن، و چند جلد از اصولشون هم چاپ شد به وسیله شاگردانشون، و باز در همین فرصتی که ایشون در مشهد بودن تقریرات آیت الله خویی هم چاپ کردن، 3 جلد مباحث الفاظ اصول را چاپ کردن. همون بزرگواری که قبلا فقه آیت الله خویی رو در بحث طهارت با عنوان فقه شیعه چاپ کرده که الان کتابخانه دیگه برده این دوره را، ولی من تن نواب دارمش، فقه شیعه کتاب طهارت. ببینید دوستان عزیز، پس از کتاب حج مرحوم سید محمد رضا موسوی خلخالی تقریرات را نوشته. آقای خویی در 1398 یعنی 2 سال قبل از اون تقریرات مربوط به کتاب خمس و اینا این کتاب را تقریر کرده. معلوم میشه سالهای قبل این کتاب تدریس شده که فرموده قرة عینی این کتاب ها را نوشتم و درس های ما را نوشتن و من ملاحظه کردم و انشالله در مسیر چاپ قرار بگیره. خود مرحوم آیت الله آقای رضا موسوی خلخالی در 1 شنبه 30 محرم الحرام 1404 یک مقدمه‌ای بر این کتاب نوشته، میگه از نعمت‌های بزرگ خداوند متعال که من حاضر شدم در مجلس درس آیت الله ازما آقای خویی رحمت الله علیه در 1404 ایشون در نجف زنده بوده در ایره، و بعد موفق شدم برای تحریر اون چی که املا میکرد بر ما در جمیع مراحلی که من حاضر شدم در دوره‌های گوناگون تدریس و بحث، فکانت لی هذه البحوث القیمه خیر ما یعتز به الفرد من ثروت علمیه، بهترین چیزی که انسان به او افتخار میکرد در حقیقت از ثروت علمیش، و من امید دارم که خداوند مرا به وسیله اینها به سوی خودش نزدیک بگردانه، و رغبت ان اقدم بعض هذه النتاج الى الطب، خیلی رغبت داشتم که بعضی از این نتیجه های علمی رو چاپ کنم، لعلا اکون غنینا علی اخوانی، بخیل بر دوستان خودم نباشم، تا بخیل بر دوستان خودم نباشم. الذين يهمهم التصدي الى الوصول لحقائق الامور و معرفت حقیقت البحث العلمی، به همین جهت اختیار من بر بحث حج واقع شد از کتاب عروت الوثقی. معلوم میشه آقای آیت الله سید محمد رضا موسوی خلخالی سایر درس هایشون هم نوشته، سایر درس های آیت الله ازما آقای خویی هم نوشته. بعد میگه من آمدم ولأنه احد الرکائز التي بني عليها الاسلام، چرا حج را دادم به چاپ؟ برای اینکه میگه یکی از رکائز، رکائز جمع رکیزه، رکیزه پیغمبر اکرم در احادیثی فرمودن و فر رکازه الخمس، رکاز و رکیزه یعنی چیزی که در زمین دفنه. خب دوستان عزیز، جلد 27 کتاب باز موسوعه را هم نگاه میکنیم، باز کتاب الحج است از همون مرحوم سید محمد رضای موسوی خلخالی. تا الان کتاب الحج 2 جلد شد، بله از جلد 26 به بعد کتاب الحج است، 28 هم کتاب الحج است، 29 هم کتاب الحج است، و اما جلد 30. جلد 30 دوستان عزیز باز اسمش عوض میشه، المستند فی شرح العروة الوثقی، تقریرات بحث اجاره هست، بازم از اون مرحوم شیخ مرتضای بروجردی. معلوم میشه شیخ مرتضای بروجردی خیلی در درس های آیت الله خویی زیاد حاضر بوده و همه رو هم نوشته، و زیبا هم نوشته. من فکر میکنم نوشته های مرحوم شیخ مرتضای بروجردی یک کمی بر نوشته های مرحوم آقای قروی تبریزی کمی سره، این بیشتر باید دقت بشه. جلد 30 در کتاب الاجاره. خب 4 جلد کتاب الحج شد، جلد 31 کتاب المزاربه و مساقاته، که کتاب المزاربه و مساقات را مرحوم سید محمد تقی خویی رحمت الله علیه، یعنی فرزند آیت الله العظمى آقای خویی، همون فرزندی که در نجف به شهادت رسیدن. اولا آیت الله العظمى آقای خویی بر این کتاب هم یک تقریراتی نوشتن در 1406 که می‌فرمایند من این کتاب را ملاحظه کردم و در حقیقت قرة عینی، یعنی فرزندم آیت الله آقای محمد تقی خویی رحمت الله علیه، تقریرات درس ما را نوشتن و خیلی خوبم نوشتن. کتاب المزاربه بازم از کتاب همون عروت الوثقی جلد 31. جلد 32 کتاب النکاح شروع میشه. کتاب النکاح هم باز با عنوان مرحوم سید محمد تقی خویی رحمت الله علیه اسم کتابش رو گذاشته المبانی فی شرح العروه الوثقی. المبانی، بله، این بحث نکاح را که باز مرحوم محمد تقی قمی خویی نوشته، فرزند آیت الله العظمى خویی، با عنوان مبانی نوشته. نگاه کنید، مبانی گفتم اصطلاحاتی که اینجا به کار رفته، مدار کل عروه به کار رفته، مرحوم آقای آسید مهدی خلخالی اون فقه شیعه را به عنوان مدار کل عروه عنوان داده، مستند العروه، مبانی فی شرح العروة الوثقی. مبانی کتاب النکاح رو سید محمد تقی خویی، که باز آقای خویی برای ایشون هم تقریض نوشته و در 1404 بوده. در جلد 32 بود. جلد 33 هم باید علالقاعده، بله دیگه، جلد 33 جلد دوم کتاب نکاح، این جلد دوم کتاب نکاح. بعد جلد 34 یک فهارسی هست که آمدن این فهارس را محققین قرار دادن. حالا اینم شاید برای این باشه که میخواستن 50 جلد را درست کنن، ولی فهرستشون هم خیلی فهرست کاملی نیست که آدم بتونه ازش استفاده کنه. فهارس العامل شرح العروة الوثقی، مثلا آیات قرآن را آمدن فهرست کردن، راویا را آمدن فهرست کردن. این که کاری نداریم تا میرسیم دوستان عزیز به جلد 35. و اما جلد 35 در کتاب به نام از موسوعه مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی، جلد 35 با عنوان مصباح الفقاهه فی المعاملات. ببینید اینجا شروع میشه تقریرات دروس مرحوم آیت الله خویی در باب مکاسب. مرحوم آیت الله خویی بر اساس مکاسب شیخ انصاری تدریس کرده. من در درس‌هایی که به مناسبت مکتب شیخ انصاری داشتیم که 15 جلسه بود، البته اون جلسه‌های 20 دقیقه‌ای بود، اونجا مفصل توضیح دادم که کتاب مکاسب را شیخ انصاری بر اساس کتاب مکاسب مستند الشیعه نوشته. یعنی مستند الشیعه استادش مرحوم مولا احمد نراقی متوفای 1245. الان مدخل‌هایی که در المکاسب شیخ انصاری وجود داره دقیقاً همون مدخل‌هایی است که مولا احمد بحث کرده. شیخ دیگه فوت کرده، شاید که بعد بتونه مدخل‌های دیگری رو اضافه کنه. الان مثلا بحث سلف و سلام در مکاسب نیست، بحث ارسلت شریف با سعادت شما بیع ثمار نیست، ولی شیخ مکاسب محرمه را بعد بیع را و بعد خیارات رو بحث کرده که مجموعه اینها مؤسسه مجمع الفکر الاسلامی که چاپ کرده دوستان عزیز مجموعاً 6 جلد میشه در حقیقت. یعنی 2 جلد مکاسب محرمه، 3 جلد بی و 3 جلد هم در حقیقت خیارات که مجموعاً 8 جلد میشه. خب حالا ملاحظه بفرمایید، از دوره‌ای که مرحوم شیخ انصاری کتاب مکاسب را نوشت، فقها سر این سفره دیگه حاضرن و از این سفره علمی مرحوم شیخ استفاده میکنن. بعضی آمدن بر مکاسب شیخ حاشیه زدن، ولی حاشیه نقادانه، یعنی آراء مرحوم شیخ انصاری رو نقد کردن. از جمله اینها میتونیم مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی رو اشاره کنیم، متوفای 1361. میتونیم به حاشیه مرحوم آخوند خراسانی اشاره کنیم که یک جلده 1339. میتونیم به حاشیه مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی اشاره کنیم 1328. میتونیم به حاشیه مرحوم آیت الله عظما آقای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی اشاره کنیم، صاحب عروت الوثقا، متوفای 1337. نگاه کنید اینا حواشی نقده، اما بعضی آمدن شرح دادن این کتاب را، یعنی نظریات شیخ را توضیح دادن. از جمله شاگردان مرحوم شیخ، مرحوم شیخ محمد حسن مامقانی رحمت الله علیه کتابی نوشت به نام غایت المرام، غایت المرام فی غایت المراد فی شرح المکاسب. به کامل نیست البته، فرزندشون شیخ عبدالله مامقانی آمدن با عنوان تکمله غایت الامال، غایت الامال، و ایشون باز تکمله غایت الامال رو نوشت. خب این شرح در حقیقت از جمله بهترین شروحی که بر مکاسب شیخ اعظم انصاری نوشته شده، شرح آیت الله آقای مروج جزائری است که مقصود شیخ را دوستان عزیز به طور کامل توضیح داده و در حقیقت در بیان شرح مقصود شیخ بسیار کتاب ارزشمندی است. البته از بعضی بزرگان خیلی عزیز و لطیف شنیدم که فرمودن اینا در حقیقت تقریرات درس مرحوم آیت الله عظما آقای شاهرودی بوده، که آقای شاهرودی به نام که مرحوم آقای مروج جزائری به عنوان شرح بر مکاسب اون را نشر دادن. در حقیقت اون رو نشر دادن و مکاسب را شرح بسیار عالی در حقیقت داده آقای مروج به نام هدت طالب. هدت طالب یکی از در 14 مجلده و از اول بیعم شروع میشه، آیت الله سید محمد جعفر جزائری مروج که فایرم با عنوان منتهی درای شرح داشته. ببینید اینا در واقع شارحان کتاب مکاسب هستن. البته ما اینجا در کتابخانه حاشیه مرحوم اشکوری هم داریم در 3 جلد، مثلا کتاب داریم منهاج الفقاهه آیت الله سید محمد صادق روحانی، ولی اینم شرح نقدیه در حقیقت، یعنی دارن آراء خودشون رو، آراء مرحوم آقای شیخ انصاری رو نقد میکنن. خب کار سومی که رو مکاسب شیخ انصاری شد این بود که مکاسب را علمای ما آمدن متن درسی قرار دادن و متن درس خارجشون کتاب مکاسب بود. حالا اینجا که متن درسی قرار دادن، یا شاگرداشون آمدن تقریرات نوشتن یا خودشون به قلم خودشون باز مکاسب نوشتن. الان ملاحظه بفرمایید امام خمینی وقتی که بیع را شروع کردن به قلم خودشون آمدن 2 جلد در مکاسب محرمه نوشتن، 5 جلد با عنوان البی نوشتن که دیگه خیلی معروف و مشهوره. اما مرحوم آیت الله آقای سید محمد صدر رحمت الله علیه تقریرات درس مرحوم امام خمینی را دقیق نوشته که در مؤسسه منتظر لإحیاء التراث آل صدر چاپ شده. ببینید یک جلد این کتاب در حقیقت 11 مجلده، تقریرات درس بیع امام خمینی. یا مثلا در همینجا ما تقریرات بیع امام خمینی رو من دیدم که در مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه در قم به وسیله آیت الله آقای شیخ محمد مؤمن از شاگردان برجسته آیت الله عظما آقای بروجردی و امام خمینی در چند جلد داره چاپ میشه. ببینید تقریراتی رو، یا از کتابایی که اخیراً در کتابخانه آوردن البیع مرحوم میرزا محمد باقر زنجانی است در 3 مجلد قطور، که مرحوم میرزا محمد باقر زنجانی متوفای 1394 آمده مکاسب را تدریس که میکرده به قلم خودش نوشته مثل البیع. اما شاگردان آیت الله خویی آمدن تقریرات درس آیت الله خویی را نوشتن، از جمله مرحوم آیت الله آقای شیخ محمد علی توحیدی.
مرحوم آیت الله آقای میرزا محمد علی توحیدی تبریزی رحمت الله علیه تقریرات درس آیت الله خویی را با عنوان مصباح الفقاهه در 7 جلد نوشته که الان کتابخانه موجوده، در 7 جلد داره و ایشون از اول مکاسب محرمه شروع میکنه تا آخر مباحث فقهی خیارات، یعنی تا آخر مباحث خیارات تقریرات درس آیت الله از آقای خویی رو نوشته. اینجا الان من جلد 7 را که نگاه میکنم در احکام قبض و اینایه ارث خیار و مباحث جلد 7 در نقد و نسیه. اما این نکته را توجه داشته باشید که مرحوم آیت الله خویی برای مصباح الفقاهه هم تقریض نوشتند و این تقریض در مقدمه مصباح الفقاهه چاپ شده. در موسوعه مرحوم آیت الله خویی بزرگانی که آمدن این موسوعه را تنظیم کردن، همون مؤسسه الخویی الاسلامیه، آمدن جلد 35 موسوعه را تقریرات درس مکاسب محرمه‌ای که به وسیله آقای میرزا محمد علی توحیدی نوشت شده قرار دادن. من الان تقریض رو بنویسید نگاه کنید، 1373 13 شهر رجب المرجب 1373. در حقیقت این تقریرات دوره دوم درس فقه آیت الله خویی، درس مکاسب آیت الله خویی، آیت الله خویی که فرمودن من 2 دوره مکاسب را تدریس کردم، این تقریرات دوره دومه. چون از بعدش دیگه از 79 مرحوم آیت الله خویی میگه من وارد شرح قربت الوثقی شدم. اینجا مطلبی نوشته مرحوم آیت الله خویی میگه که بله، خیلی تجلیل میکنه از آقای میرزا محمد علی قروی توحیدی تبریزی و ایشون میگه که قد اتعب نفسه مدتا طویله و سهر اللیالی فی تحریر ابحاثی و تنقیحها فی الفنون المتنوعه من الفقه و التفسیر و الاصول حتی بلغ بفضل الله و حسن توفیقه الدرجة العليا من العلم والعمل و اصبح من العلماء العظام والأجلة الاعلام و لقد صرحت بصری، یعنی رها کردم چشم خودم را، تصریح به احسان در قرآن داره، و لقد صرحت بصری فيما علقه على کتاب المکاسب بله لشیخنا مشایخنا العظام استاذ الفقها. اینجا الان درست نوشته این کلمه لشیخ مشایخنا درسته، چون شاخ یشیخو عجوفه و یا در اینجا وجود داره، اونجا در شیخ مشایخنا العظام استاذ الفقهاء و المجتهدین المؤسس المجدد آیت الله العظما الشیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه، فاعجبنی غوره فی التحقیق و التدقیق و سعت اطلاعه الان مصادر روایات فی مواردها. در اون زمان باید برای پیدا کردن یک روایت خیلی بگردن. مرحوم میرزا محمد علی توحیدی تمام این روایات رو در حاشیه ها استخراج کرده بود، از مصادر اهل سنت آورده بود و خیلی آدم محققی بود در این جهت، به کتاب های گوناگون نوع طلبه ها اینجور مراجعاتی نداشتن. در حقیقت الان ما ببینیم دیگه در دو حتی همونایی که شاگردای آقای خویی بودن خیلی بعضیاشون اهل مراجعه نبودن، تقریرات رو می نوشتن ولی اینکه مراجعه به کتاب های متنوع داشته باشن و از این کتابخانه بون کتابخانه نبوده، لذا آقای خویی خیلی از این جهت خوشش آمده. بله اینم دوستان عزیز مصباح الفقاهی که مرحوم آیت الله آقای محمد علی توحیدی نوشته، مقدمه ی این بزرگوار نوشته که من به درس آیت الله از آقای خویی رفتم و خلاصه این درس ها را نوشتم و برای شما اینها را ثبت کردم. اینجا من یک اشاره بکنم که مکاسب محرمه علاوه بر این که به وسیله مرحوم آیت الله العظما مرحوم آیت الله آقای میرزا علی توحیدی نوشته شده، به وسیله مرحوم آیت الله آقای آسد علی حسینی شارودی هم نوشته شده. مرحوم آسد علی حسینی شارودی پدر آیت الله آقای سید محمود هاشمی شارودی بود و ایشون در حدود 50 سالگی فوت کرده و مرحوم آیت الله خویی در
نشر نامه‌ای که بعداً برای عنوان تقریض بر کتابشون نوشته، خیلی اظهار تأسف کرده و فرموده ایشون از کسانی بود که اگر چنانچه زنده می بود قطعاً از مراجع اعتراض اول حوزه های علمیه می شد. ایشون بله، ایشون در تقریضی که در سال 1376 نوشته، 12 شوال الکرام، بله، و بعد فقط لاحظنا هذه المحاضرات التي كتبها العلامة الحجة محقق وری التقی السید علی تغمده الله برحمته، این رو بعد از فوتشون نوشته. خیلی خوب نگاه کنید، بعد نوشتن که فقط کان رحمه الله ممن تنعقد علیه الامال، از کسانی بود که امید بر او، همه آرزوها به او بسته بود که در حقیقت تنعقد علیه الامال، بله، ان یکون احد المراجع العظام، یکی از مراجع آینده ما باشه در حوزه علمیه نجف، بله، ولیکن خلاصه یؤسفنا لکنه یؤسفنا جدا ان عاجله المنون، مرگ با او برخورد کرد و زود به سراغش آمد و هوفی، خیلی نمیتونم این کلمه را بخوانم، در حقیقت شبابهی و نظارت ایامه، در ایام خرمیش بود. در حالا تقریراتی که مرحومای سید علی شارودی نوشته از مکاسب محرمه شروع میشه و بیرم داره، ولی یک حسنی این تقریرات آقای هاشمی شارودی داره که آقایون مرحوم عبدالرزاق موسوی مقرم، این عالم برجسته شاگرد مرحوم آیت الله خویی و لبنانی، ایشون آمده این محاضراتون فی الفقه الجعفری را که بعد از فوت آقای هاشمی شارودی چاپ شده را آمده تعلیقه زده و تعلیقه های بسیار جالب مفصلی، در حقیقت تعلیقه های جالب مفصلی اینجا نوشته، در حقیقت مقدمش هم نوشته قرأه و علق علیه و علق علیه. من این محاضرات را دارم در نواب، ولی شک دارم که آیا اون دو جلدی هم که من دارم حاشیه های آقای مقرم را دارم، یعنی مخصوصا که این بزرگوار با مصادر اهل سنت خیلی آشنایه و حرف های علمای اهل سنت را هر جای یک اشاره‌ای بوده دقیقا در پاورقی، الان من صفحه 405 جلد 1 را باز کردم، حکا ابن قدامه فی المغنی و قال ابن حزم فی المحلا، ببینید از کتاب‌های اهل سنت آورده، روایات را دقیق در پاورقی‌ها متنشو بررسی کرده و مرحوم آقای مقرم خیلی زحمت کشیده و لذا این کتاب قابل توجه هست. و اما از کتاب دوستان عزیز 45 35 به بعد، یعنی در حقیقت باز بریم الان دنبال، خب تا اینجا بحث مکاسب محرمه تمام شد جلد 35، بعد انشاءالله در جلسه بعد ببینیم اواخر کتاب این موسوعه چه کتاب هایی هستن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.